حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که دلم سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که دلم سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، دوشنبه 25 آبان ماه 94 با شما هست. البته اونایی که تکرار برابر میشنون سه شنبه ظهر صدای ما رو میشنون، اونایی هم که دانلود میکنن میشنون، هر موقعی از سال ممکنه صدای ما رو بشنون. چاکری. چه خبرها؟ همه چی خوبه؟ آخه سارا و الی رفتن اینجا یه دفعه سوت و کور شد. سامی که همینجا اصلا رفته تو لک، اصلا حرف نمیزنه. شهرام هم چه سرسنگین شده، هرچی میپرسیم آرونه جواب میده. جلال اصلا حوصله نداره. نمیدونیم دیگه، حالا انشالله یکیشون یا شاید هم جفتشون برمیگردن تا آخر فصل اینجا با هم هستیم، شاید هم هیچ کدومشون. ها والا هر چیزی امکان داره دیگه. منتها قبلش دو تا از برنده های آقای لیگ رادیویمون هم قراره دو روز اینجا مهمون استودیو باشن. اینه که هفته بعد، نه دو هفته دیگه، اینجا رسم سیبیل پارتیه دیگه. گفتیم از الان آماده اون سیبیل پارتی باشین دیگه. خیلی دیگه سیبیل پارتی، همیشه که سیبیل پارتی هست دیگه، اون موقع خیلی دیگه سیبیل پارتیه. خب دیگه بریم سر کار زندگی خودمون. همونجوری که میدونین این هفته داریم در مورد کتاب و کتابخوانی صحبت میکنیم. امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای نویسنده ها و چند تا کلاس داستان نویسی رو با هم مرور کنیم. البته حالی هم به بعضی منتقدین به اصطلاح ادبی بدیم. اینه که صف بشین، امروز خیلی تکون تکون داریم ها. پس برو به نریم وایسا یه لحظه، یه چیز جا مونده. قبل از اینکه برو بریم رو بریم، باید یه سلام همچی مخصوص درو خاشخاشی بکنیم خدمت همه اون نویسندهایی که با همه این سختی ها و سانسور و تیراژ پایین کتاب همچنان کارشون رو با جدیت و علاقه دنبال میکنن، با قلمشون برای ما دنیاهایی رو خلق میکنن که گاهی که خسته میشیم از روزمرگی ها و زشتی ها و تلخی های این دنیای واقعی، به دنیای خیال و داستان و کلمات پناه ببریم، بلکه یه مقداری حالمون بهتر شه. حالا برو بریم.
می‌خواستم یه کتاب رمانتیک عاشقانه، یه درام.
بله.
خیلی عاشقانه است، خیلی.
چیه بگو؟
براتون معرفی کنم، شاید به درتون بخوره.
آره بگو.
با نویسندگی آقا قوچانی نجفی به اسم سیاحت قلب.
یا خدا.
بعد از خوندن این کتاب تمامی اعضای بدنت به تمامی گناهایی که کردی جلوی چش خودت اعتراف می‌کنن.
بله. چی بود؟ چقدر ترسناک، یعنی انقدر همین کتابت که یارو میره اون دنیا اونو انواع اقسام چیزا رو می‌بینه دیگه. من تعریفش رو شنیدم، نمیدونم حالا هنوز جرئت نکردیم بخونیمش. مرسی بابت معرفی. اما امروز کلن دمای زیر صفر نداریم توی کشور و گوشی شیطون کرد، دمای هوای نمی کشته بالا. از فردا کم کم باز باد و بارون شروع میشه. از اون بالای نقشه، یعنی از گوش راست این گربهه، کم کم ابرا میان بعد میرسن به گوش چپ، کم کم کلن شمال غرب و غرب کشور بارونی میشه، بعد میره شرق، همچنین میاد تا اواخر سه شنبه، یعنی فردا شب همین موقع ها برسه به تهران. سمت خوزستان و لرستان و ایلام هم فردا نه، ولی پس فردا این چهارشنبه احتمال داره باز آب گرفتگی و سیل و این بساطا رو به حال داشته باشیم دیگه. دوستان لر و خوزستانی و عرب ما حواسشون باشه، باز غافلگیر نشین یه وقتا، گفتم ها.
سلام به همه پسفردائیان، مخصوصا دوتا خانم جدیدی که به جمعتون پیوستن. من از اون دست آدمایی بودم که هیچ وقت لای کتابم باز نمی کردم، یعنی اصلا دوست نداشتم کتاب بخونم، تا اینکه با همسر فرانسویم که آشنا شدم، واسه اینکه کلاس بذارم و می دونستم این خارجی و اهل مطالعه هم، منم علکی گفتم من عاشق کتابم، عاشق مطالعه هم. اونم نامردی نمی کرد، هی واسه من کتاب کادو می خرید، بعدش هم می پرسید خب مثلا نظرت چیه راجع به اینو، اینو دوست داشتی یا اون یکی رو؟ منم خب مجبور بودم بخونم دیگه. خلاصه انقدر زورزوری کتاب خوندم، زورزوری کتاب خوندم، تا اینکه شدم یکی از طرفدارای پر و پا قرص کتاب خوندن. الان یک کتابخونه خیلی خوب و بزرگ توی خونمون داریم که همه‌شو تقریبا میشه گفت خوندم دیگه. چه کارهایی که آدم واسه شوهر پیدا کردن انجام نمیده دیگه. تبسم هستم از مارسی فرانسه.
حالا اگه فارسی یاد گرفته وقت نشنوه شوهرت. میگن شوهر شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همینه ها. ولی انگیزه بالا بود، نه خوشم آمد، انگیزه بالا بود. اگه جای مطالعه و کتابخونی و اینا مثلا چه میدونم میگفتی عاشق فلان مثلا ورزشی و اینا بهتر بودا، احتمالا تو الان چند تا مدال المپیک گرفته بودی. ما این همه واقعا این همه تلاش و کوشش برای کتابخانی در جهت شوهر. مدتی پیش آقای قرائتی صحبتهایی کردن در مورد کتاب و کاربردهای کتاب که جالب بود. بشنوی.
ما کتاب رو دوست نداریم، ما کتاب رو اول سال میخونیم کتابی، بعد هوا داغ میشه میشه بادزه، بعد میخوایم بشینیم میشه موکت میزنیم کتابه میشینیم، بعد دوام میشه این کتابه رو لوله میکنیم و وقتی لوله کردیم یعنی این هم کتابه هم چماقه هم بادزنه هم موکته، ارزش نداره برای ما کتاب.
راست میگه دیگه، راست. البته کامل نگفتن، بغیر از این مواردی که اشاره کردن کتاب کاربردهای دیگه ای هم داره ها. مثلا یکی از مهمترین و بیشترین مصارف کتاب توی بعضی خونه ها اینه که وقتی میخوان غذا رو مثلا با قابلمه بیارن سر سفره، یه کتاب میذارن زیر قابلمه که سفره یا موکت یا فرش اینا نسوزه. این کتاب در نقش زیر قابلمه ای هیچیش هم نمیشه، یعنی گذاشتم که میگم ما میدونیم ما. یه مصرف دیگه اش هم اینه که به جای دمپایی برای کشتن سوسک و مگس و این چیزا استفاده میشه. بعضی هم لای کتاباشون آخه برگ گل و برگ درخت و اینجور چیزا میذارن خوش میکنن. یه وقتایی هم کتاب میره زیر پای کولر یا زیر پای کمد، ماشین لباسشویی، یخچال، اینجور چیزا، اینا لغ میخوره یه وقتایی لازمه دیگه، چون با توجه به قطر کتابا به حال تنظیم میکنیم اینو. یعنی کتاب در نقش لغیگیر هم استفاده میشه، بازم هست. یعنی کلا کتاب در زندگی ماها خیلی کاربرد داره، منتها دیگه فرصت نیست همه رو بگیم دیگه، خودتون بهتر از من میدونین دیگه. رادیو پسورده شماره 932 میره سراغ کتاب و نویسنده، گذران عمر و تأمین اجاره خانه از راه بازی با کلمات.
برگه شماره 932.
بدانید و آگاه باشید که با وضعیت امروز تیراژ کتاب، نویسنده‌ای که یک سال وقت می‌گذارد و کتابی می‌نویسد و بعد از گذر از هفت خوان آن را چاپ می‌کند، حتی اگر کتابش با اقبال مواجه شده و به چاپ دوم و سوم هم برسد، در نهایت پولی که دستش را می‌گیرد به اندازه حقوق یک ماه یک کارمند نیز نیست. پس چنانچه از نویسندگی به دنبال امرار معاش و کسب درآمد هستید، همانا از آب در هاون کوبندگانید. امضا جمعی از بیخیال نویسندگی شده ها و دنبال یک کار نون و آبدار کارمندی رفته ها و الانم ای اوضاعشون بدک نبوده های رادیو پس فردا.
یاد میاد اون موقع بو میکردن کتاب ها رو، یعنی کتاب ها رو نمیدونم بر چجوری بودن، ولی من اول سال تحصیلی کتاب ها رو بو میکردم، یعنی ریاضی رو تمر رو ریاضی فارسی اجتماعی مدنی هر کدوم میومد نو بود دیگه. اول سال تحصیلی شروع میکردم تک تک اینا رو بو کردن. الان که یادم میاد کار من شاید کمدی بوده.
نه 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 اصلا همه همین جور بودیم. نه راست گفت، اصلا یه بوی خاصی داشت. با فرهادم خونده بود دیگه، در موردش میگفت بوی عیدی بوی توپ. نه این چیز نبود. کدوم بوی کاغذ رنگی؟ نه اینم که نیست. بوی اسکناس تا نخورده یه. نه اونم که بوی اسکناسه، اینم نبود. چی بود پس؟ بله نخونده بود، یعنی اینو اصلا بچه ها میگن نه. آقا بوی کتاب نوی اولس نبود. آقا اشتباه شد، چه کاریه؟ ولش کن، کتاب بو میکنی ما رو هم به اشتباه میندازی. همون بوهای خاصی داشت، شما راست میگی. بله یعنی این خانم جی کی رولینگ نویسنده ی هری پاتر وقتی تازه اولین قسمت این مجموعه رو نوشته بود، هیچ ناشری نبوده که قبول کنه کتابشو براش منتشر کنه. منتها بعدن که کتابشون منتشر شد و هری پاتر به اسطوره تبدیل شد، الان دیگه خب ایشون واسه خودشون تبدیل به ستاره شدن و پولی که از راه کتاب نوشتن به دست میارن، اگه از فلان بازیگر و به همان فوتبالیست و اینا بیشتر نباشه، کمتر نیست والله. همه اینا رو گفتیم که در جریان باشید که در تاریخ ادبیات مدرن ایران هیچ نویسنده ای نبوده که بتونیم بگیم مثلا از نظر بخت و اقبال مالی و حرفه‌ای حتی به گرد پای خانم رولینگ برسه. اصلا دلیلش همین نیست که ما نویسنده خوب نداریم ها، اصلا دلیلش اینه که اصولا تو جامعه ما کتاب یا شی اضافیه یا تزیینیه یا درسیه یا هم که تو انباریه. به همین دلیل هم هست که اصولا اقتصاد نشر توی ایران یه چیزی تو مایه دمت گرم، یعنی کتاب منتشر میشه تیراژش 1000 نسخه، قیمتش هم مثلا چه میدونم 10000 تومان. مردم هم که مثلا برای یه پیتزا، آقا برای یه پیتزا به راحتی 20000 تومانو میدن، به کتاب که میرسن اوه چقدرم که گرون شده شون میره بالا، به راحتی کتاب خریدن بی خیال میشن. بنابراین نویسنده و ناشر بیچاره میمونه و حوزش دو حوزی هم که نیست حالا خیلی، کتاباش که نویسنده بیچاره یه عالمه وقت گذاشته و عرق ریزان روح کرده و نوشتتش، ناشر بیچاره هم خب سرمایه گذاشته برده چاپش کرده، منتها به بازار فروش که میرسه میبینه مردم پیتزای قارچ و گوشت رو به کتاب ترجیح میدن. حتی کسی منکر خوشمزه بودن پیتزا نیستا، بله بخرین نوش جونتون بخواین، ولی خب دیگه آخه دیگه به هر حال باید بگیم آخه صنعت نشر، آخه نویسنده ها، آخه ماها که سرانه کتابخونی مملکتمون از یه چشم هم زدن یه خورده بیشتره. آخه این هفته گفتیم بهمون بگید چی شد که سرانه مطالعه ایرانی‌ها اینقدر اومد پایین؟ چرا؟ خسته ایم، ما گرفتاریم، تقصیر اینترنت، تقصیر فیسبوک، تقصیر تلگرام. اصلا آقا مشکل ما ایرانی‌ها با کتاب چیه آخه؟ بگید بهمون. گفتیم با خاصیت ترین کتاب‌هایی رو که تو زندگیتون خوندین هم به ما معرفی کنیم.
فرشید، من یکی از کتابایی که به همه پیشنهاد میکنم بخونم کتاب قلعه حیوانات هستش. واقعا کتابی که مصداق واقعیت تمام انقلابهای دنیاست و یادمه که وقتی که بچه بودم یکی از کتابایی که خیلی دوست داشتم و داستانی بود و همیشه میخوندم، مثل اون آقای که همیشه شبای امتحان زیر کتابش میذاش، کتاب برادران شیردل بود که اگه یادت باشه یه مدت از برنامه کودک هم فیلمش پخش میشد. واقعا خیلی این کتابو دوست داشتم و چون فیلمشو دیده بودم همیشه وقتی کتابو میخوندم شبا اونو توی خواب دوباره یه بار دیگه مرور میکردم. قربونت حسام مالزی.
قربونت حسام عزیز، ممنونم از اینکه معرفی کردی این کتاب. برادران شیردل هنوزم هستن ها؟ هنوزم هستن، نگران نباش، یکیشون شده رئیس قوه قضاییه، اون یکیشون هم رئیس مجلسه، سومی هم تو کار بیزینس و اینجور چیزاست دیگه. ما هم هر روز داریم مرورشون میکنیم. مرسی از تماست، متشکرم. اما اگر خواستید با ما در تماس باشید، پس فردا @radiofarda.com. یاد سارا و الی افتادم که اینا رو میخونم. خدا عشق چشم جمع شد. بچه ها رو اصلا اینقدر ناراحتن گفتم، سامی، جلال، شهرام، اصلا اینقدر جاشون خالیه این بچه ها. هی بابا. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-687-4150 و 2420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست و در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون پیام بذارید، برامون کامنت بذارید. شماره تلفن های وایبر، واتساپ و تلگراممون، شماره تلفنه نه تلفن های، یه شماره تلفنه 2420-602-3387. در کانال تلگرامی ما هم میتونید جوین بشید و تلفن های پیامگیر ما 2420-2211-24-133 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. نیستی حال من خرابه، نیستی دستم سرد سر، چشمم خانم آقا پسرا، میگن که یه حاج آقا نبویانی هست که قبلا ایشون تو تلویزیون هم برنامه‌هایی داشتن و ما هم اینجا یکی از یه چند تا از این برنامه‌هایی که کارشناس بودن و کارشناس مجری بودن و اینا صداشون رو پخش کردیم و اول ظاهرا میگن مدتیه که ممنوع التیوی شدن. کلا به نظر میاد ایشون خیلی علاقه به بودن سر روی تنشون ندارن یا چه میدونم به یه شکلی عوامل استکبار یا جاسوسان خارجی چیز خورشون کردن که اومدن و درباره آقا یه همچین حرفایی میزنن، این آقای روحانی یعنی آقای حاج آقا نقبیان.
شما هم سعی کنیم چیز زود ایمان نیاری، ایمان بیاری اون وقت مجبوری هر چی آقا گو همچه دنبالش بری، هر چی میفهمی آقا داره میسه که اشتباه میکنه، ولی چون ایمان آوردی دیگه هر چی گو باید بری.
چی میگی بابا شما؟ آقا نقبیان، آقا و اشتباه؟ حالا آقا حالا یه اشتباه کرد، کل مملکت رو داد دست سپاه، حالا خودش هم زورش به سپاه نمیرسه، اوکی حال باشه، یه اشتباه دیگه کرد کل مملکت رو داد دست اوس محمود، اوس محمود بلای سر مملکت آورد، 600 سال بعد همه تو کار رفع بلاش باشن، باشه حالا با یه اشتباه هم کرد بابت حمایت از حزب الله لبنان و بشار اسد و حوثی‌های یمن، یه عالمه منافع مردم کشور خودش رو به باد داد، کاری نکرده که آقا اینقدر شما حالا اشتباه میکنی بابا.
یا یه جای دیگه مقامات معنوی آقا را ایشون تو روز روشن میبره زیر سوال.
آقا اهل کشف و کرامات باش، مرتضی هم اهل کشف و کرامات. آقا خبر از غیب میده، مرتضی هندی هم خبر از غیب میده، همچین راحت خیلی الحمدلله خدا اینا رو گذاشته که ما یهو گول نخوریم.
عجب، یعنی مقایسه مقام معظم رهبری با مرتضی هندی رو من تا حالا دیگه نشنیده بودم. ایشون زحمت چی کشید؟ البته مرتضی هندی معمولا خیلی که کارشون درست میشه با پای برهنه میرن روی زغال داغ راه میرن، یعنی این معجزه شونه. یعنی این آقای مملکت ما هم یک معجزه‌ای داره که معمولا تو بزنگاه‌ها میره اون پس پشت قایم میشه، بعداً اگه اتفاقا به نفع ایران رقم خورد میپره بیرون میگه مثلا این رهبری من بود که موفق شدیم، اگر هم به ضرر ایران بود که یا همون تو پستو میمونه یا هم که میاد بیرون میگه دیدید من گفته بودم اینجوری میشه. حالا کی جرأت داره بگیم نگفته بودی شما؟ کی جرأت داره؟ البته ظاهرا آقای نقویان خوب جرأت داره، خوب حتی معظم له رو انقدر جرأت داره معظم له رو هنرپیشه خطاب کنه.
آقا مقدر هرچه بره با چهار نفر همراه آقا برن، اینا بازیگریه. به همین صراحت که دارم بهت میگم، تو هم هنر پیشه ای، داری ما رو چخام میکنی، داری سر ما شیره میمالی. اینا باید دنبال راه بیافتن.
و من چی بگم الان؟ البته همه میدونیم که معظم له اینقدر محبوب هستن که الان تک و تنها بیان بیرون همه مردم ایشونو که ببینن فقط لپشونو میکشن مثلا باشون سلفی میگیرن و اینا، اما نه دیگه در این حد که شما توقع داری دیگه، یعنی ایشون هر جا میره بدون خدم و حشم و محافظ و اینا بره به نظر شما میشه؟ مگه داریم؟ خلاصه دوستان پیگیر این حاج آقای نبویان باید باشیم، چون ایشون تناکاری که نکردن الان پاره کردن عکس خداست. این معظم له رو که عکسشون رو که هیچ، خودشون هم مورد عنایت عظما قرار دادن دیگه.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
شالا این همه کارتون مارتون رو پر کتاب کردی کجا میخوای ببری آخه؟ چی کارشون میخوای بکنی؟ زونه تو هوا سرده، بیا ببریم یه آتیش ماتششون بزنیم گرم شیم حسابی دیگه. زون؟ نه؟ همین کتابو بی خیال بابا، همه که پاره پوره بودن که کتاب مرغوب دیگه چه مدلش داشته من، یعنی گرون مروره؟ زون من ایول بابا، یعنی از رای کتاب متاب فروختنم پس نشتی نون در آورداره؟ چه بالا، از همه چی تو این مملکت پول در میاد دوز این شغل مزخرفی که ما داریم ها، والا به خدا. یعنی از صبح تا شب تو این خیابونا میریم مالا پایین واسه 2003 شایتی مایتیله به خدا. داشته تو این بازار کتاب متاب برحال نون خوب است و اینو یه گراه بده ما هم بیاییم به مالا، خسته شدیم از این شغل. زونه تو زونه؟ بس خرابه؟ ای بابا، خب حالا یعنی شما دقیقا اصل کارت چیه داشت؟ چه باحاله کارت، یعنی میری میگردی تو این خونمونه ها ببینی مردم کتاب متاب بال چی دارن ازشون میخری دیگاره؟ آگهی ماگهی میدی ملت زنگ میزنن. ایوه آره دیگه، بدون آگهی که واسه این نون خشکی تو خیابون داد بزنی کتابیه کتاب. والا پس اینطور، پس بعد قیمت پایین میخری میبری میفروشی به انتی کتاب فروش ها و اینا داره با حالی ها. منطقه اون وقت چطوری میفهمید چه کتابی چقدر نون توشه داشت؟ ما میشناسی کتاب ها رو، ایوال یعنی در سرسشو خونده دیگه. نه؟ رشتت چی بود شما؟ هوافضا؟ زون من چه ربطی داره داشتم شما باید الان چی روغن موغن سفینه مفینه عوض کنی ها؟ راست میگی بابا، کی توی مملکت سر کار خودشه که تو باشی؟ کتاب متابا رو میشناسی پس؟ ایوال خب الان کتاب قدیمی مدیمی خوب تی تو بورسه داشت، چی داری تو دست و بالت داری ما؟ زونم؟ شوهر کیه؟ شوهر آهو خانوم؟ چیه این اسم کتاب؟ این شوهر آهو خانوم؟ چه اسم بالی؟ میگم یه دونه خارزن محوش خانوم اینا رو نداری با سازور کنی؟ ترکید از خنده، خوب هم میخندی آین خودم. ایوال یه ما این حرفا رو نگیم نخندیم که داشت میترکی منزه دیگه. ایوال باشه دیگه، دونم همین بغل سش بذار رو بگیرم بیام بغل که کلی هم کارتون و کتاب بکنم.
یار دردونه من کم در برام ناسروش، پیرهنی که دوست دارم به خاطر من بپوش، چرا وقتی قل میدی س
سر وعده نمیای، مگه منو نمیخوای؟ سر وعده نمیای، مگه منو نمیخوای؟ ای دختره آذری من عاشقت هستم، بیا که عاشقانه دل به عشق تو بستم. ای دختره آذری عاشقت هستم، بیا که عاشقانه من به تو دل بستم. باشو ادنم دالانم گل منم مارالم، باشو ادنم دالانم گل سنی من آلم. یارت 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 دردونه من کمتر برام ناسروش، پیرهنی که دوست دارم به خاطر من بپوش. چرا وقتی قول میدی سر وعده نمیای، مگه منو نمیخوای؟ سر وعده نمیای، مگه منو نمیخوای؟
آقا من یه اعتراف بکنم، نه از طرف خودم و از طرف خیلی های دیگه همین بر بچه دور برم، اصلا باید سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به مردم دیگه، به قول یارو گفتنی. همیشه اصولا دانلود، یعنی دانلود بازی و اینا کلن کار جذابی بوده برای ما ایرانی ها دیگه، همینجور دانلود میکنیم. دانلود کتاب هم یکی از همین موارده. الان که تازه یه عالمه وبسایت دانلود کتاب و اینا کم بود، خود ما هم خیلی همون از وقتی که این کانال های دانلود کتاب تلگرام را افتاده، این موریانه دو این کانال ها هم کانال ها همجور ربط آمد میکنیم، هی دانلود میکنیم. نگامون هم که میفته مثلا پشت کتاب نوشته قیمت مثلا اینقدر، تو شناسنامه‌اش هم نوشته کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ میباشد. حواست هست یا نه؟ منتو همجی دکمه دانلود رو میزنیم، کتاب رو به گنجینه های خودمون اضافه میکنیم که تمام چارچوب های قانون حفظ حقوق مؤلف و ناشر و اینا همه به لرزش در میاد. منتو ما داریم درباره ایران حرف میزنیم دیگه، اون بیچاره ها بند کفش کسی رو هم نمیتونن بگیرن که بابا دارن اموالشون و کتابشون و اثرشون رو میدزدن دانلود میکنن. خود من یکیش، بیا به هر مرجعی هم برن بگن مثلا یه نگاه عاقل اندر مؤلفی بهشون میندازه میگه نفر بعدی لطفا، نفر بعدی برو بذار باد بیا.
این بچه همسایه ما هر بار بهش بگی چی کاره میخوای بشی یه شغلی رو میگه، اما چند وقت سوزنش رو نویسنده گیر کرده. یعنی این پرسی سهن جان چی کاره میخوای بشی، میگه نویسنده. دیگه دیروز که تو راه رو دیدمش نتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم، گفتم آخه فسقلی، تو که هر دفعه یه شغلی رو میگفتی چی شده تازگی فقط میگی نویسنده؟ یعنی جدی جدی میخوای بزرگ شدی نویسنده شی؟ گفت بله میخوام نویسنده شم بعدم پولدار شم. گفتم بچه جان نویسنده که پولدار نمیشه، نویسنده هنر کنه خرج زندگیشو در بیاره، هشتش گروه نهش نباشه. گفت نمیفهمم هشت با نه چند میشه، ولی اون نویسنده پولداره که دیدم بلد بود، همش عدد مینوشت رو کاغذ. کلن که من شاخ در برده بودم تا بالاخره مامانه لای در خونشون رو وا کرد ببینه بچه چه میکنه، که ازش ماجرای اون نویسنده پولداره که همش عدد مینوشته رو کاغذ رو پرسیدم، و معلوم شد دوست مامانه مدیر یه شرکت حسابداری خانمه، وضعش هم توپ. بچه هم دیده خانمه همش سرگرم نوشتنه، فکر کرده لابد نویسنده است دیگه، نویسنده کسی که مینویسد. حالا خوب پرسیدم ماجرا چی بوده، وگرنه منم داشت باورم میشد، میخواستم برم این کلاسای نویسندگی در 10 جلسه ثبت نام کنم پولدار شم. والا
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی،
چه خبره؟
آرزم خدمت همه که از چهارشنبه آخرین ساخته سیروس الوان کارگردان پیشکسوت سینمای ایران به اسم این سیب هم برای تو نمایش شروع میشه. بخش از صدای فیلم رو هم بشنویم تا برسیم به توضیحات بیشتر.
بشنویم.
جفتمون همه چی رو میدونیم، پس بهتره بریم سر اصل مطلب.
چرا تنها اومدین؟ همسرتون کجاست؟
من ازدواج نکردم آقای کیا.
بابات حق حسنی داشته باشه، من مقابل زن ضعیفه.
میخوام ببینم اتون.
برای مشتی گرد جان فشارم رواست.
این بازی ها یعنی چی؟
کدوم بازی؟
مسافرت با پدرم.
رابطه تو و پدر من چه معنی میده؟ اصلا چی هست؟
ما میخوایم در مورد بیتا باهاتون صحبت کنیم.
این روزا همه میخوان در مورد بیتا با من حرف بزنن.
تا با یه نقشه حساب شده اومده سراغتون.
اصلا تصورش هم نمیکردم که دختر بتونه انقدر شما رو تحت نفوذ خودش قرار بده.
بخش از صدای فیلم این سیب هم برای تو ساخته سیروس الوند رو شنیدیم. بازیگرای فیلم کیان کامرا؟
بازیگرای اصلی فیلم پژمان بازقی، رعنا آزادیور، چنگیز جلیلوند، امیر دانایی‌فر و پریناز ایزدیار هستند. فیلم یه فیلم ملودرام خانوادگیه.
بسیار خوب، بریم سراغ موسیقی کامران.
آره بریم. اتفاقا امروز خبر بامزه هم دارم. این امیر تتلو خواننده ترانه کی از پشت لباستو میبنده در قدیم، انرژی هسته‌ای فعلی که معرف حضور همه هست، جدیدترین پستش تو فیسبوک نوشته بیاین کاری کنیم فرج امام زمان نزدیک بشه.
اون وقت نگفته خب چی کار باید بکنیم؟
نه کارشو مشخص نکرده دقیقا، اما یکی از کامنت های پای پست خیلی بامزه است. یکی اومده نوشته تو خودت از نشانه های ظهوری عزیز جان.
بله میشه گفت اونجوری هم. دیگه چه خبر؟
آره میشه گفت. والا امروز قسمت جدید سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی به بازار نمایش خانگی اومده، با این تفاوت که ترانه تیتراژ پایانی که قبلا با صدای علیرضا قربانی خونده شده بود جاشو داده به ترانه کجایی با صدای محسن چاوشی و همخوانی سینا سرلک.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا و میریم بخشی از ترانه کجایی با صدای محسن چاوشی و سینا سرلک رو میشنویم.
تا فردا شب خدا نگهدار.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
سلام، 23 دوشنبه شب را ضمن وحشت از اعلام احتمال بروز حمله‌های تروریستی دیگر در کشورهای اروپایی با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. تشکیلی 200,000 نفر در 6 ماه اول سال به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر و نظر کارشناسان که تازه این 200,000 نفر اونایی هن که مایه ندارن رشوه بدن و گیر میفتن، مایه داراش که تو این آمارا اصلا حساب نمیشن. کشف جدید دانشمندان مبنی بر این که گاز سوسک 5 برابر بیشتر از گاز انسان قدرت دارد و خوشحالی ناظران از این که آج آقا محسنی اژه‌ای که در گاز گرفتن متهمان سابقه درخشانی دارن خیلی نمیتونن دیگه خطرناک باشن. و بازدید رئیس سازمان محیط زیست از تمرین یک گروه موسیقی و توصیه کارشناسان به ایشان که خب پس به وزیر ارشاد و رئیس دفتر موسیقیش هم بگو برن یه سر خوزستان تکلیف این بالونایی که مردم رو مریض کرده روشن کنن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، سخنگوی نیروی انتظامی درباره روش برخورد جدید با خانم‌های بعد حجاب گفت از این به بعد خودروی این افراد ممنوع الخدمت شده و نمی‌توانند آن را خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و هیچ یک از نیازهای یک خودرو در طول یک سال انجام نخواهد شد. یکی از کارشناسان امور برخورد با بی‌حجابان در کشور در همین رابطه به خبرنگار ما گفت احتمالاً در آینده نزدیک پلیس کشورمان با انجام اعمالی چون آتش زدن ماشین بعد حجابان، چپ کردن آنها در محل دستگیری و یا خط و خش انداختن به نحوی مقتدرانه با آنها برخورد می کند که دیگر شاهد پدیده شوم بعد حجابی در کشورمان نباشیم و این مشکل کشور هم مثل مشکلات دیگر به بوسه فراموشی سپرده شود. پایان مشروع اخبار.
بله، در ادامه خبری که لحظاتی پیش همکارم بلبل به سمعتان رساند، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی برنامه یعنی جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما را در جریان جزئیات این خبر بزنم.
بله بنده در خدمتم.
بله سرهنگ، آخه این چه کاریه؟ آخه با ماشین مردم شما چی کار دارین سرهنگ؟
و ببینید بالاخره پلیس برای اجرای قانون یه سری ابزارهایی رو در دست داره و یکی از اونا ماشینی افراد است دیگه آقا جون.
الان ببین مثلا من بد حجاب، خب
شما که بد حجاب نیستی.
آه مثال میزنم دیگه، این همکارم بلبل مثلا فرض کن.
بله اتفاقا بنده داشتم میدیدم خواهر بلبل احتمالاً میتونن از مصادیقی بد حجابی باشن وقتی داشتم میرفت.
من میذاریم مثالمو بزنم یا نه؟
بفرمایید.
میگم الان مثلا بلبلو شما گرفتین، چه میدونم یه کاری کردین که ماشینش غیر قابل خرید و فروش بشه.
خب دیگه قانون ببینید این اختیار رو به ما میده و این
میدونم بابا واسه حرفمو بزنم.
بفرمایید.
پس بعد این مثلا باباش مریض شد افتاد بیمارستان، خواست ماشینش بفروشه خرج دوا درمون کنه، این تکلیفش چیه؟
ها ببینید این قسمت ها مربوط به ما نیست، ما قانونی اجرا میکنیم تا افراد مجبور بشن رعایت کنن آقا جون.
عجب
یعنی
ای وای من یادم رفته بودیم
آقای عزیز این موبایلت خاموش کنیم
بول بولی
کاری از آخر
بخشید. بله الو.
بله
بابا بول بول من سر برنامه هم چی الان
عجبا
چرا گریه میکن؟ ماشینتو میخوام توقیف کنن؟ واسه چی بد پاک کرده بودی؟ واسه بد حجابی؟ باشه باشه نه نه خیال از راحت سرهنگ اینجا سر ردیفش میکنن
بندر میفرما.
آره گریه نکن با حل دیگه سرهنگ رفیق. آره خلاف
یعنی چی چی
سرهنگ اون بیسی ما برده به این رفیقات بگوی ماشین همکار ما رو بد کنم آقای دیگه رفیدن.
منظوری شما از همکار یعنی همه خواهر بلبله؟
نه پس خواهر قناریه. آره دیگه با یه دونه بلبل که بیشتر نداری، یه دقیقه بیسیم بزن بگو اینه ردیفش کنم.
من متاسفم ایشون متخلف بودم، من خودم به قندی دستور دادم ماشینیشون رو توقیف کنم.
قندی داره ماشینشون توقیف میکنه؟
بله.
سرهنگ من اعصاب اعصاب ندارم، میرم میگیرم این قندی رو لهش میکنم.
بله
خودت تا کار به جای باریک نکشیدی
یعنی
جمعش کن سریع.
شما بی جام میکنی به ماموری قانون اهانت کنی، من خودم با شما برخورد میکنم در اون صورت.
سرهنگ الان ما در یک دوراهی قرار گرفتیم،
خب
این که با هم حرف بزنیم و مشکل رو حل کنیم یا اینکه من بزنم همه تون از دم له کنم بعد اسمم به عنوان یک قهرمان
بله.
توی تاریخ جاودانه بمون. خودت انتخاب کن سرهنگ. ببین
شما خیلی بیجا میکنی با ماموری قانون اینطوری حرف میزنی آقا جون.
نه سرهنگ عجب... این جمله باحال بود، فقط خواستم جمله رو بگم چیزه. ببین سخت نگیر دیگه. حالا میگم این بلبل شوهرش دکتر مکتره، ارزش اینم بد نیست سرهنگ. این ردیفه بگو بگم بگم چند بنویسه بیکیاسی بگو بگو ردیف.
خجالت بکش شما به ماموری قانون پیشنهاد رشوه میده. من باز با شما برخورد کنم.
میدونم رقمت بالاست دیگه. بگو میگم سرهنگی حساب کنن. این دکتر مکتره خوب میگیره. بگو بگو بلبلم خوب میدیم.
ساکت باش ببینم مرکز واردی عملیاتی پیشنهادی رشوه پیش اومده است. من ندارم واردی عملیات میشم مرکز.
سرهنگ بابا بی خیال اون بیشی رو بذار کنار، بیا مرد و مردونه با هم حرف بزنیم. بابا میگم رقمتو بگو حل دیگه.
حرف نباشه آقا، شما دستاتو بیا جلو ببینم.
زرتی اون بیشی رو از سرشو بده کنم میکشیده.
حرف نزن
سرهنگ. من میدونم. ببین این رفتارها در کودکی تو ریشه داره.
اجازه
کودکی سختی داشتی که سرهنگ کاملا مشخص. اینو تو چرا داری این کار میکنی؟
ما دستتا بیاد جلو تا من بعد نشون بدم کی تو کودکی مشکل داشته. اجازه بده آقا تقلا نکن ببینم.
ای بابا وایسه یه دقیقه من خدافظی کنم نگاه عزیز.
دیگه
نباشید سرهنگ. اول جزی نارت پورتا همیشه میکنه همیشه بعد رام میشه دیگه. همین تا دم در میریم دستا رو وا میکنی. تا برنامه دیگر با سرهنگ دیگر خدا نگهدار.
بیا اینجا آقا جان. خیلی چیز دیگه بعد من میبینم آقا اون دستت
بای دو تا نفس عمیق میکشی تا
میشی نکن آقا. ببین این حرکت میکنه این دستت چی چی میگو آقا شما این حرفا چی چیه؟ را بیا ببینم را بیا فرد نباشی.
سلام. مرسی از تشکراتون. تشکر لازم نبود واقعا گفتم. بعدش هم که سعیتون رو بکنین با جلال و شراکیم و شهرام و سامی و اینا دست به یکی کنین. این قوله مرحله آخره. همین پسری که اسمش نمیگم.
داره با سارا و الی حرف می‌زنه.
همون همون. این قوله مرحله آخره. این خیلی قویه. اینو بعد همه با هم دست به یکی کنیم این کارو بکنیم مگه نمیشه. آره قربونت. راستی اسم من علی رضا است. از تهران زنگ می‌زنم.
منو میگی قوله مرحله آخر؟ چرا آخه؟ آقا اصلا چرا آخر بازی همیشه قوله مرحله آخر باید کشته بشه؟ من نمیفهمم چرا یه بازی درست نمیکنم با قوله مرحله آخر؟ بشینیم یه چایی بخوریم دوره هم بگیم بخندیم از سختی های مراحل بازی تعریف کنیم براش. این قوله های مرحله آخر گناه دارم به خدا. خیلی تنها، خیلی عشق تو چش سامی و شهرام جان، عشق تو چش خودم هم جان. کلن خانم آقا این دختر خانم آقا به سرا نویسنده شدن تو ایران زیاد کار سختی نیست، چون کار نویسندگی مثل کار موسیقی نیست که یه مقدار اگه ناشی یا بی استعداد باشی مثلا خارج بخونی و اینا هم بفهم صداشون در بیاد. تو دنیای نویسندگی ماجرا فرق میکنه. اصولا مرز بین نویسنده خوب و کسایی که ادای نویسندگی رو در میارن زیاد مشخص نیست، چون اصولا کتابا که خونده نمیشن که خوندن بشن که اهمیت میده. اینه که فقط اسمت روی جلد کتاب باشه، طرح روی جلد هم همچون آبرومند و همچون شیک و مجلسی و اینا باشه، کافیه تا شما نویسنده محسوب بشین. اگه مثلا یکی دو تا دوست و رفیق هم تو نشریات و مجلات داشته باشین که روی کتاب توی نقد هنری بنویسن که دیگه نور علی نوره. برای همین اگه میخواین نویسنده بشین اول سعی کنین با منتقدین ادبی دوست بشین. این منتقدای ادبی اگه بخوان از دل یه داستان در حد شنگول و منگول چنان تفاسیر اگزیستانسیالیستی و هرمنوتیکی استخراج میکنن به عقل جنم نمیرسه به خدا. این مراحل طی بشه بعدش دیگه فقط باید تیپ و ظاهرتون رو تغییر بدین و پالتو و شال و کلاه و عینک و کافه و سیگار و قهوه و دیگه تبریک میگیم. شما جفا وارد دنیای نویسندگی شدین خیلی راحت، به همین راحتی. اصلا استعداد و زحمت هم نمیخواد. امتحان کنین، اگه نشد بیاین هر چی خواستین به من بگین. البته اینایی که گفتم عمومیت نداره ها، قطعا هم نویسنده خوب داریم تو کشورمون، هم منتقد منصف و باسواد و کار درست. من دارم به اون کج و کلاش اشاره میکنم فقط دیگه. آره جدی نگی. از اونجا که دخل و خرج خیلی از نویسنده ها توی ایران به خاطر تیراژ پایین کتاب و گیر کردن کتاب و توی ارشاد و توقیف کتاب ها و اینجور چیزا نمیچرخه، یکی از راه های امرار معاششون برگزاری کلاس های نویسندگیه. این که این کلاس ها حالا چقدر مفیده، واقعا کسی میتونه اصلا با یاد گرفتن چند تا دستورالعمل و فرمول نویسنده بشه یا نه، از دیرباز محل بحث و اختلاف نظر بوده. ما نمیخوایم وارد این مسائل و این دعواهای جنایی و اینا بشیم، ولی آدم آقا بعضی کلاس های داستان نویسی رو میبینه نگران میشه واقعا. طرف دوتا کتاب نوشته، هر دوتاش رو دست ناشر مونده باد کرده، بعد میبینی آگهی زده کلاس ها که داستان نویسی خلاق زیر نظر استاد مثلا فرض بفرمایید پشنگ پشنگپور. آقا پشنگ جان قربونت برم، من این شما خلاقیت تو که میخوای مثلا یاد بدی و اینا چرا صرف کتاب خودت نکردی؟ اینا موندم چرا صرف کتاب خودت نکردی باد کرده کتابت؟ خب اگه بیل زنی باقش خودتو بیل بزن. بعضی از عجله دارن برای رسیدن به مقام استادی، از اون ورم یه دم عجله دارن برای یاد گرفتن داستان نویسی. فکر میکنن یاد گرفتن داستان نویسی مثلا چه میدونم مثل یاد گرفتن تعمیر موبایله، برن کلاس یاد بگیرن بیان بیرون نویسنده شن. این میشه که در کمال تعجب میبینی کلاس های اینجوری هم ماشاءالله خوب شلوغا خوب. آقا اصلا به ما چه، ولش کن. یارو که کلاس تشکیل میده راضیه، اونی هم که پول میده شرکت میکنه تو کلاس راضیه، ما چیکار کنیم این وسط؟ آدم اینقدر بخیل مثل من؟
آیا از چندوب خلاقیت و استعداد ادبی رنج میبرید؟ آیا همیشه دوست داشتید رمانی در حد جنایت و مکافات بنویسید؟ اما هر چه تا به امروز نوشته اید حسن ندوی دست گل از آب در آمده است؟ آیا از بودن در محافل ادبی و هنری لذت میبرید اما شما را راه نمیدهند؟ دیگر نگران نباشید، همین امروز در کلاس های داستان نویسی استاد پشنگ پشنگپور ثبت نام کنید و اولین قدم را برای رسیدن به نوبل ادبیات بردارید. استاد پشنگ پشنگپور نویسنده دو رمان محبوب و پرفروش شعله لرزان عشق و عشق لرزان مادر بوده و سومین اثر لرزان ایشان با عنوان سایه لرزان غربت به زودی به زیور طبع آراسته خواهد شد. دوره های استاد شامل نوشتن رمان بدون دخالت مغز با استفاده از شابلون و فرمول انحصاری استاد پشنگپور. شناخت عناصر بنیادین داستان شامل اشک، شمع، شعله، پروانه، مادر، مرد ستمگر و زن ستمدیده از مقدماتی تا پیشرفته. برگزاری کارگاه های بحث آزاد پیرامون عشق راستین و مصائب آن در ادبیات فارسی. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جهت آشنایی بیشتر کارآموزان عزیز با یکدیگر و برگزاری کلاس‌های خصوصی برای آشنایی بیشتر استاد پشنگپور با عزیزان. کلاس‌های داستان نویسی استاد پشنگ پشنگپور راهیست مطمئن به سوی داستایوفسکی شدن شما.
فریبرز غریب سلام.
سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، از حواشی بازی ایران و گوام چه خبر؟ فردا چه ساعتی مسابقه؟
والا قبلا یه اشاره کرده بودیم با کلی دردسر تیم ایران رفت گوام، چند تا بازیکنش رو نتونست همراه خودش ببره.
بله.
زمین چمن مصنوعی ورزشگاه گوام هم فرشید بازی توش خیلی سخته، بازیکن‌ها گفتن ورزشگاهشون کوچیک 1000 نفریه، یه مقدار وسیله اضافه کردن که بیشترش کنن نفرات رو. بازی به وقت ایران ساعت 9 صبح. تازه یه خبر جالب در مورد بلیط، دو تا قیمت داره، تو آفتاب نصف قیمت بلیط، تو سایه.
حالا گوام اصلا کجا هست فریبرز؟ کجای فوتبال دنیا هستن؟
گوام فرشید جزیره کوچیکیه تو اقیانوس آرام غربی، جمعیتش کمی بیشتر از 160 هزار نفره میشه شمردشون. توسط آمریکای جنایتخوار هم داره میشه. فوتبالش هم تو رنکینگ فیفا 155مه، ایران هم که تیم 43ام جهانه.
عجب. ولی تو خبرها من اینجا خوندم گفته بودن ورزشگاه گوام غیر استاندارده، درسته؟
آره، درست خوندی. بازیکن‌ها همینو گفته بودن، خیلی صحبت‌ها بود، چند خبرگزاری‌های ایرانی هم انعکاس داده بودن. اما یکی از مسئولان گوام در واکنش به این قضیه گفته ورزشگاه ما درسته که چمنش مصنوعی یا کوچیکه، اما از سقفش آب تیکه نمی‌کنه. یه گوشه زده بود به ورزشگاه آزادی، اومده بودن بازی رفتشون رو تو تهران انجام بدن. فرشید اجازه بده صحبت‌های دو تا از بازیکن‌های تیم ایران هم در مورد بازی فردا بشنویم.
صد درصد بازی سختیه چون بیرون خونه است و خب شرایط آب و هوایی هم هست، ولی اینا دلیل نمیشه 100% شلو بری برای سنت.
باید با تمام بازیکن، خیلی بازیکن ها نداریم، میگیم که ان شاءالله واسه امتیاز تو ایرانی، ما اون گوامه و باید یه ترسی دارم متوهن ترس رو استفاده کنیم بتونیم پیروز بازی باشیم.
کیا بودن اینا فریبرز؟
اولی جهان علیرضا جهان بخش بود، همونی که پارسال اگه باشه تو هلند در کدافا ریخته بودن ماشینشو بشورن.
بله.
رامین رضاییان بود.
خب خدا رو شکر تو گوام کسی قرار نیست ماشین کسی رو بشوره. همه احتمالاً واقعا رو فوتبال فوکوس کنن. فریبرز، من یه چیز دیگه هم شنیدم و اون این که اولا گوام تو این ورزشگاه تا حالا نباخته، یکی دیگه هم این که تو تمرین‌ها زیر چشماشون رو سیاه کرده بودن. من دیدم کیروش سیاه کرده بود، باقی بازیکن‌هام خیلی کوتاه، اگه میتونی توضیح بدی راجع به این داستان.
آره، به خاطر اون آفتاب شدید گوام بوده که کیروش به بازیکن‌های ایران گفته بوده زیر چشاشون رو با اون مواد مخصوص کرمایی هست زغالی بکنن، عین آپاچیا شده بودن. آره. بازیکن‌ها و اضافه کیروش هم سرگروه بود.
خیلی خب، واقعا نباخته گوام تو این ورزشگاه تا حالا؟
تو این ورزشگاه نباخته، 7 امتیاز داره، 7 امتیازی هم تو اون ورزشگاه گرفته، یه گربه سیاهه. ولی به هر حال من فکر میکنم فردا میتونیم در مورد پیروزی ایران صحبت
کنیم. امیدوارم. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
خدا نگه.
الو الو بله خیلی مزاحم.
پیشخور
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به حضور صادق زیبا کلام در فدراسیون وزنه‌برداری تیت زده بود دلیل حضور زیبا کلام در فدراسیون وزنه‌برداری.
این بنده خدا خب کارش همینه، شب و روز داره مقامات لشکری و کشوری رو ضرب و دو ضرب میبره بالا سرش و میزنه زمین دیگه، احتمالاً رفته عضویتش رو تمدید کنه. همین
روزنامه ابتکار به نقل از هاشمی رفسنجانی امروز تیت زده بود که حضور مردم در انتخابات اسفند ماه نظام را بیمه کند. چشم ولی حداقل بگیم بدونیم بیمه چیه آخه. بیمه کند شخص ثالث بدنه از بیمه عمره، میخواد نظام را بیمه کند. اگه بیمه بازنشستگی بود خوب بود، لاغر میتونستیم میدونستیم مثلا نظام یه زمانی قرار بازنشست بشه بالاخره. و روزنامه جمهوری اسلامی از قول معاون اول رئیس جمهور خطاب به بابک زنجانی تیتر زده که کسی که پول مملکت را برده نباید از موضع قهرمان برخورد کند.
پول مملکت رو که از بالا و پایین کم و بیش همه بردن، ماشاءالله همشون هم ادعای قهرمانی دارن هم ادعای پهلوانی دارن، حالا فقط همین بابک زنجانی جسد قهرمانی رو بگیره زور میاد به شما. آره
فرصت امروزمون هم تموم شد. امروز درباره کتاب و نویسنده حرف زدیم، راجع به گذران عمر و تامین اجاره خانه از راه بازی با کلمات. فردا سه‌شنبه 26 آبان ماه آخرین برنامه این هفته ما درباره کتاب و کتابخانیه. میگن که توی زندگی روزهایی هست که آدم حتی اگه دوروبرش خیلی شلوغم باشه احساس تنهایی میکنه، اصلا احساس میکنه کثرت این همه نفس دوروبرش آزاردهنده است. هیچی جاهای خالی که فقط خودشون ازشون خبر داره رو پر نمیکنه تو زندگیش. اینجور روزها تو زندگی همه ما هست و اینا هم مثل روزهای دیگه بخشی از ما هستن، اما کاری نمیشه کرد جز اینکه آرزو کنیم چون این روزهای نفسگیری تو زندگی هممون کمتر و کمتر باشن. شبتون طولانی، پاییزتون پر از نفس‌های گرم. تا فردا.
از حال هم خبر نداری، دوری ما این تنهایی رو باور نداری. ما گریوانه میشه، میخوام فراموشت کنم اما نمیشه. آه شبای سرد من، چیزی نپرس از درد من، وقتی خرابه حال روزم. راهی ندارم بعد از این، چیزی نمیپرسم ببین دارم تو آتیشت میسوزم. لعنت به هرچی رفتنه، این بغض سنگین با منه، سنگین تر از خواب زمستون. حالم بده حالم بده، نفس بند اومده، دارم میخونم تو خیال.